آل خلیل. میگه این بازی خداست، رب جلیل این بازی رو اینجوری درست کرده که ببینه اونایی که ابراهیمیان کیا هستن، یا تو ببینی. من اگه جای مولانا بودم میگفتم تا ببیند کیست از آل خلیل، که فاعلش بشه همون رب جلیل، ولی مولانا گفته تا ببینی. میگه خدا این کار برعکس کرد، ظاهرش آتش نشون داد، باطنش آب بود، که ببینه کی ایمان داره که دل به آتش بزنه و فکر سوختن نکنه. این چنین لعب آمد از رب جلیل تا ببینی کیست از آل خلیل، یعنی از دودمان ابراهیم، یعنی پیرو ابراهیم. آتشی را شکل آبی دادند و اندر آتش چشمه‌ای بگشادند، یعنی برعکس کردن. اونی که واقعیت و حقیقتش آتشه، ظاهرش به شکل آب در آوردن، اما اونی که ظاهرش آتشه در درونش چشمه باز شده. آتش لعب خدا اینه، مکر خدا اینه. آتشی را شکل آبی دادند و اندر آتش برعکس چشمه ای بگشادند. اون که آبه شکلش آبه، واقعیتش آتشه. اونی که آتشه شکلش آتشه، واقعیتش چشمه آبه. ساحری صحن برنجی را به فن صحن پرکر می کند در انجمن. میگه تو دنیا هم همینه، این شعبدبازا جادوگرا همین کارو میکنن. توی سفره یه بشقاب پر برنجه، پر پلوه، صحن با ساد و های حتی، یه معناش بشقاب و قدحه، بشقاب مثلا مثل سینی دیس به قول فرانسوی ها و ایرانی ها. میگه ساحر یه بشقاب پر پلو رو با فن، یعنی با حیله، با تدبیر، با کلک، صحن پرکر میکند. یه بشقاب میکنه پرکر در انجمن، در میان جمعی که نشستن. خانه را او پرز کجدم ها نمود، از دم سحر و خودان کجدم نبود. یعنی این شعبده بازا یه اتاق رو پر عقرب میکنن، یه جوری میکنن که به چشم ما این اتاق پر عقرب بشه، پر عقرب به نظر بیاد. اینا در بینایی ما تصرف میکنن از دم سحر، از اون افسونی که میخونن، فوتی که میکنن، اون وردی که میخوانن، در حالی که اصلا کجدمی در کار نیست، چیزی تو اون اتاق نیست، اما ما کجدم میبینیم. کار جادوگرا اینه. بعد میگه چون که جادو مینماید صد چنین، چون بود دستان جادو آفرین. میگه جادوگرا که همین آدمای معمولی هستن، انسانهای جادوگر معمولی که ما میبینیم و میشناسیم، وقتی جادوگرا، جادو اینجا به معنی جادوگره، وقتی جادوگرا اینجور کارا رو بلدن و خدا بلد نیست، خدایی که جادو آفرینه، یعنی این جادوگرا رو خدا خلق کرده و اون خودش نمیتونه کارا رو بکنه، یه آتش درست کنه توش آب باشه، یه آب درست کنه توش آتش باشه، معلومه که میتونه. چون بود دستان جادو آفرین، یعنی قدرت داره، دستاش بازه، میتونه این کارا رو بکنه. لاجرم از سحر یزدان قرن قرن اندر افتادن چون زن زیر پهن. میگه که با این ترفند خدایی قرن قرن، یعنی نسل اندر نسل گول خوردن، گرفتار شدن، تسلیم شدند. ساحرانشان بنده بودند و غلام، اندر افتادند چون صعوه به دام. میگه اونایی که خیلی ادعا میکردند، ساحر بودند، اونا پای جادوگری خدا و مکر خدا و فن خدا که در میون اومد، بنده شدن، غلام شدن، اسیر شدن، مثل صعوه، مثل گنجشک، یا مثلا این پرنده اندازه گنجشک که دم جنبانکه، ظاهرا به اون میگن صعوه. این افتادن تو دام، ساحرانشان، یعنی این نسل‌های گذشته، اونایی که خودشون خیلی استاد کار بودن، اونا بنده و غلام شدن، مثل گنجشک به دام افتادن. هین بخوان قرآن، ببین سحر حلال، سرنگونی مکرهای کلجبال. میگوید که قرآن بخون تا بدونی که همینطور که سحر حرام وجود داره، سحر حلال هم وجود داره. خدا بلده سحر بکنه. اون سحر خدا یا مکر خدا، اون غلبه میکنه بر مکرهایی که به اندازه کوه بزرگه. یعنی اگه آدما بلدن مکر بکنن، مکر خدا از مکر اونا قوی تره. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. یعنی آدما ترفند میزنن، نیرنگ میزنن، طراحی میکنن، تدبیر میکنن، حیله به کار میبرن، چاره اندیشی میکنن، عقل به خرج میدن، هر کاری میکنن. خدا دستش بالاتره، ید الله فوق ایدیهم و فوق کل ذی علم علیم و الله من ورائهم محیط. خدا مکرش، تدبیرش و اون کاری که خدا میکنه، اون مکرهای نیرومند شما رو که مثل کوه بزرگه، اونا رو در هم میشکنه. این سرنگونی مکرهای کلجبال، آیه 46 سوره ابراهیمه. در اونجا میخونیم وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و این کان مکرهم لتزول منه الجبال. و ایشان یعنی کافران البته مکر خود را به کار بستند و مکرشان نزد خدا معلوم است. و مکرشان البته چنان نیست که کوها از آن از جای کندش شوند. این تکه آخر و این کان مکرهم لتزول منه الجبال رو من اینجوری ترجمه کردم، گفتم اینا مکرشون هم ارزشی نداره که کوه رو بتونن بکنن. ولی بعضی از مفسران و مترجمان همین جور که مولانا فهمیده فهمیدن، گفتن مکر این کافرا کوه هم اگه سرنگون بکنه، ولی خدا از پس مکر اونا برمیاد. بعد میگوید من نیم فرعون کایم سوی نیل، سوی آتش میروم من چون خلیل. ما دو تا به اصطلاح شخصیت داریم، یکی منفی یکی مثبت. در تاریخ ادیان فرعون منفیه، ابراهیم خلیل مثبته. فرعون میره سمت آب، ابراهیم خلیل میره سمت آتش. میگه من راه خودم رو از فرعون جدا میکنم. من نیم فرعون کایم سوی نیل، درست آب میبینم ولی من سراغ آب نمیام، سوی آتش میروم من چون خلیل. چون این آب باطنش غرق شدن و مردن و هلاکه، اون آتش باطنش گلستانه. نیست آتش، هست آن ماء معین، وان دگر از مکر آب آتشین. میگه این آتشی که من مثل ابراهیم سمتش میرم آتش نیست، آب گواراست. نیست آتش، هست آن ماء معین، وان دگر از مکر آب آتشین. اما اون در واقع آبی که من آب میپندارم، ترفند خدایی کاری کرده که این آب نباشه، آب آتشین باشه، یعنی میسوزانه. بس نکو گفتان رسول خوش جواز، ذره عقلت به از صوم و نماز. زان که عقلت جوهر است این دو عرض، این دو در تکمیل آن شد مفترز، تا جلا باشد مران آینه را، که صفا آید ز طاعت سینه را. میگوید که چقدر خوب گفته پیغمبر، رسول خوش جواز. خوش جواز یعنی خوش گذشت، یعنی پیغمبری که اهل سختگیری نبود و اهل مهربانی و مدارا بود. جواز به معنای گذر کردن و گذشت، عبور کردن، یعنی گیر نمیداد پیغمبر. آدمایی که گیر میدن درست نقطه مقابل آدمایی هستن که میگذرن. ببین، گیر دادن و گذشتن، یه جایی میایستی و سختگیری میکنی و میخوای مورو از ماس بکشی و پدر طرفو در بیاری و اینا، این گیر دادنه. یه جایی میبینی و میگذری، اینو میگن جواز، یعنی عبور کردن. رسول خوش جواز، پیغمبر اینطور بوده. یه حدیثی از پیامبر میفرماید امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض، یعنی خدا همینطور که منو مأمور کرده که واجبات رو به جا بیارم، منو مأمور کرده، به من دستور داده که با مردم مدارا کنم، حوصله کنم، صبر به خرج بدم، مهربونی داشته باشم، اذیت نکنم مردم رو. این خیلی مهمه ها. امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. حالا مولانا هم میگه که رسول خوش جواز پیغمبر یه حرف بسیار خوبی زده. چی گفته؟ گفته ذره ای عقلت به از صوم و نماز، یعنی برو دنبال عقل. یه ذره عقل از صد سال نماز و روزه‌ای که با بیعقلی خونده بشه بهتره. این همون بیان دیگریه که تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه، یعنی یک لحظه تفکر یا تعقل بهتر از 70 سال عبادت. مولانا میگه که پیغمبر خوش جواز گفته ذره ای عقلت به از صوم و نماز. ببینید، اسلام دین اول از ما عقل میخواد. میگوید زان که عقلت جوهر است این دو عرض. میگه نسبت عبادات به عقل نسبت عرض به جوهره. جوهر اون چیزیه که قیامش به خودشه، یعنی روپای خودش استواره. عرض اون چیزیه که به جوهر بنده، به جوهر آویزانه. عرض قائمه به جوهره دیگه. عرض جوهر تو چیز دیگه نی، ولی عرض همیشه توی یه چیزیه، سوار یه چیزیه. وقتی میگی رنگ، رنگ همیشه رنگ یه چیزیه، رنگ لباسه، رنگ چوبه، رنگ دیواره. اون دیوار و چوب و لباس جوهرن، سفیدی و سیاهی و نمیدونم سرخی عرضن. اون جوهر موضوع میشه برای این رنگ، یعنی جایی که این رنگ در اون نهاده شده. اندازه، رنگ، کیفیت، حرارت، اینجا بودن، آنجا بودن، این اعراض که در فلسفه ارسطو 9 تا برشمردن، اینا همیشه در موضوع هن، یعنی در یه چیز دیگه هن، قائمه به یه چیز دیگه هن، آویزان به یه چیز دیگه هستن، خودشون به ماهو و عرز وجود مستقل ندارن، اما جوهر وجود مستقل داره. در تعریف جوهر میگن الجوهر و ما ازا وجده وجد الله فی الموضوع، یعنی جوهر اون چیزیه که وقتی یه جایی باشه دیگه نمیگن این تو چیه، این اون چیزیه که اعراض توشن، ولی خودش دیگه به یه چیز دیگه ای آویزان نیست. اون وقت میگه عقل جوهره. نماز و روزه عرضن، این دو در تکمیل آن شد مفترض. یعنی خدا نماز و روزه رو برای چی واجب کرده؟ اصلا برای این که عقل کامل بشه. یعنی این نماز و روزه وسیله است، ابزاره، هدف غایی از وجوب عبادات و نماز و روزه مفترض شدن، یعنی فریضه شدن، واجب شدن این نماز و روزه، برای اینه که عقل تکمیل بشه، خردمندتر بشی، عاقلتر بشی، تا جلا باشد مران آینه را، تا اینکه آینه عقلت جلا پیدا کنه، سیغل زده بشه، سیغلی بشه، زنگار ازش زدوده بشه، که صفا آید ز طاعت سینه را. چرا؟ چون عبادت، بندگی خدا باعث صفای درون میشه. یعنی کسی که خدا رو بیشتر بندگی میکنه عقلش هم روشنتر میشه، چشمش بیناتر میشه. ولی نکته مهم اینه که هدف از این نماز روزم باز اینه که عقل بیشتر بشه. لیک اگر آینه از بن فاسد است، سیغل او را دیر باز آرد به دست. اما مواظب باش این آینه رو زیاد خراب نکنی، زیاد فاسد نکنی. اگه به این آینه زنگار زیاد نشسته باشه، قدیما آینه ها رو فلزی می ساختن، از روی می ساختن، از آهن می ساختن، اینقدر سیغل می زدن که مثل آینه می شد. اون وقت وقتی فلزی بود زنگ می زد، زنگار می زد، دیگه خوب نبود، فاسد می شد. اگر زیاد فاسد شده باشه، لیک اگر آینه از بن فاسد است، یعنی زنگارش عمیق باشه، سیغل یعنی این جلا دادن و زنگ زدایی دیر نتیجه میده، سیغل او را دیر بازارد به دست. وان گزین آینه که خوش مغرس است، اندک سیغلگری آن را بس است. اما اگه آینه نمونه باشه، گزین در ادب فارسی به معنی نمونه است، یعنی اون نمونه برتر، نمونه انتخاب شده، و ظاهرا در ویس و رامینه که طبقه برگزیده نخبگان که منتخبن و فرنگی ها بهش میگن الیت، در ویس و رامین این طبقه رو میگه گزینان. گزینان این رو از مرحوم دکتر بهمن سرکاراتی، زبانشناس و عضو پیوسته فرهنگستان، شنیدم که او از ویسرامین نقل میکرد که ویژگان و خواص و نخبگان رو او گفته گزینان. گزین آینه یعنی آینه ویژه، آینه نمونه که خوش مغرسه. مغرس اسم مکان از قرصه، قرص یعنی درخت کاشتن، خوش مغرس یعنی خوش بن، یعنی اون ریشش سالمه و در واقع یه نهالیه که خوب کاشته شده. اون آینه خوب اندک سیغرگری آن را بس است، یه خورده که جلا بدن این نور پیدا میکنه، اما اگه از بن فاسد باشه سیغل او را دیر بازارد بده است. این بحث رو تمام میکنه، یه بحث تازه باز میکنه، تفاوت عقول در اصل فطرت، خلاف معتزله که ایشان گویند در اصل عقول جزوی برابرند، این فزونی و تفاوت از تعلم است و ریاضت و تجربه. معنای این عبارت چیه؟ میگه که ما معتقدیم، مولانا میگه من معتقدم که عقلا همه با هم برابر نیست، اما معتزله برعکس میگن. معتزله میگن عقول جزوی یعنی عقول اشخاص، عقلهای اشخاص همه با هم برابرن. معتزله میگن علت این که یکی خردمندتره، یکی عقلش بیشتره، یکی عقلش کمتره، این تعلمه، رفته درس خونده، چیز یاد گرفته، ریاضت به خرج داده، یعنی تمرین کرده، کار کرده رو خودش، تجربه کرده. یعنی در واقع معتزله میگن همه آدما در بدو تولد فطرتن عقل برابر دارن، اما یه عده رو عقل خودشون کار میکنن و این عقل فعالتر و مفیدتر و تواناتر میشه، یعنی توانایی عقل رو معتزله اکتسابی میدونن، اما خود عقل رو ذاتی و همرم از نظر عقل یکسان میدونن. اما در مقابل معتزله اشاعره هستن. اشاعره که مولانا هم به این به اصطلاح مکتب کلامی تعلق داره، اینا خلاف اونا میگن نه، آدما عقلاشون از اول با هم دیگه فرق میکنه. نمیخوایم وارد بشیم که حق با کیه، فقط اینجا اشاره میکنیم که در عالم اسلام، در فهم دین که استدلال میکردن برای فهم معارف دینی و قرآن و حدیث، دو تا نگاه وجود داشت و دو مکتب کلامی اصلی ایجاد شد در عالم اسلام. یکی مکتب معتزله که بهش فکر اعتزالی هم میگن، یکی هم مکتب اشاعره که به ابوالحسن اشعری منصوبه. فکر اشعری فکر غالبه در میان اهل سنت. شیعه هم برای خودش یه مکتب کلامی داره که نه اعتزالی محضه و نه اشعریه، با این دوتا متفاوته، البته به اعتزال نزدیکتره، یا بگیم اونقدر که از مکتب اشعری دور کلام شیعه، از مکتب معتزلی دور نیست. حالا یکی، اینا تفاوتاشون زیاده، در کتابای علم کلام هم آمده، یکی از تفاوتا اینطور که مولانا اینجا میگوید در باب عقله، که آیا آدم ها همه از نظر عقلی یکسانن یا نه. من اینجا اشاره کنم که این مطلب در اروپا هم، در بین فلاسفه غرب هم مطرحه. این عبارت معروف مونتنی رو، فیلسوف قبل از دکارت رو، دکارت در آغاز کتاب معروف خودش گفتار در روش درست راه بردن عقل، دیسکور دلا متد، آورده. یعنی کتاب معروف دکارت همین گفتار در روشه که محمد علی فروغی ترجمه کرده و اون ترجمه هنوز معتبره و نمونه است. در آغاز این کتاب گفتار در روش عبارت مونتین آمده و اون این است: هیچ چیز، حالا من از حافظه نقل میکنم، میتونم هم عبارت رو داشته باشم براتون بخونم، هیچ چیز در میان بنی آدم به اندازه عقل به سویه تقسیم نشده است. ببینین، یعنی حرف معتزله رو مونتین میزنه، دکارت هم این حرف رو تأیید میکنه که کتاب خودش با این حرف آغاز کرده. منتها مونتین در استدلالی که میکنه یه طنزی هم به کار میبره و اون طنز اینه که میگه علت این که عقل به همه یک اندازه داده شده این است که هیچ کس رو سراغ نداریم که از این که سهم او از عقل کم گذاشته شده گله بکنه. یعنی آدم ها شاکی هن، گلمندن که ثروتشون کمه، نمیدونم زیباییشون کمه، بختشون نمیدونم ناقصه، قدشون کوتاهه، یا مثلا چه و چه، هر کسی از کمی یه چیزی میناله. ولی شما تا حالا دیدین که یه کسی بگه که خدا به من عقل کم داده؟ هیچ کس نیست که بگه که نه آقا خدا به من اصلا از اول عقل کم داده. این رو مونتین دلیل آورده که یه به اصطلاح چاشنیه، طنزم درش هست. من این عبارت رو میخوانم: میان مردم عقل از هر چیز بهتر تقسیم شده است، چه هر کس بهره خود را از آن چنان تمام میداند که مردمانی که در هر چیز دیگر بسیار دیر پسندند از عقل بیش از آن که دارند آرزو نمی کنند. یعنی هیچ کس نمیگه که کاش که به من یه عقل بیشتری داده باشن، میدادن، اما میگه کاش که به من مال بیشتر داده شده بود، نمیدونم ثروت بیشتر. این مطلب یه بحث فلسفیه که واقعا آیا عقل به همه یکسان داده شده یا آدم ها عقلشون فرق میکنه. به هر کی بگه آقا آدم ها عقلشون یه اندازه است، میگه نه، چطور هم چیزی ممکنه؟ اگه اینجور بود پس چطور میگیم یکی از یکی عاقل تره؟ چطور میگیم فلانی عجب عقلی داره؟ بعضیا بی عقلی میکنن، بعضیا کم عقلن، بعضیا عاقلن، اینجوری. بعد میگیم خب اگه اینطوره پس چرا هیچکی نمیگه به من عقل کم دادن؟ این یه معماییه به حسب ظاهر. آیا عقلها همه یه اندازه است یا فرق میکنه و حق با اشاعره است یا معتزله؟ مولانا در این عنوانی که باز میکنه حق رو به جانب اشاعره میده. ما این رو بحث میکنیم نوبت آینده. اینجا شروع میکنه مولانا، میگه این تفاوت عقلها را نیک دان در مراتب از زمین تا آسمان. مولانا میگه من معتقدم عقلا با همدیگه متفاوته، فرقش از زمین تا آسمونه. هست عقلی همچو قرص آفتاب، هست عقلی کمتر از زهره و شهاب، هست عقلی چون چراغ سرخوشی یا سرخوشی، هست عقلی چون ستاره آتشی. میگه یه عقلای هست مثل آفتابه، یه عقلای هست مثل ستاره زهره. حالا زهره هم ستاره درخشانیه، ولی زهره کجا، آفتاب کجا، یا شهاب اون ستاره دنبال دار، یعنی یه لحظه خودشو نشون میده مثل جرقه و خاموش میشه. این یه جور عقله، یه عقله مثل آفتابه. بعضی عقلا مثل چراغ سرخوشه، یعنی اون بالا شعله وره و خیلی شاد و پرحرارته. یه عقلایی هم از مثل جرقه آتش، ستاره آتش یعنی جرقه آتش. زان که ابر از پیش آن چون واجهد، نور یزدان بین خردها بردهد. وقتی که یه عقلایی هستش که وقتی مثل آفتاب ابر از جلوش کنار میره وامی جهد، زان که ابر از پیش آن چون واجهد، نور یزدان بین خردها بردهد. نوری که به اصطلاح خدا بین هست میتونه حقیقت رو ببینه، اون وقت حاصلش میشه خردها، چه نتایج عقلانی به بار میده. تا بیت 462 خواندیم، نوبت بعد از اول ابیات این بخش میخوانیم و انشالله ادامه میدیم و تا اون نوبت شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.